فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لا سيما قتلة مولانا سيد و سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام من الآن إلى قيام يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الوسيين وسيدة نساء العالمين وسيد شباب أهل الجنة أجمعين وتسعة الطاهرة من ول الحسين لا سيما إمامنا المنتظر صلوات خط بفرم عرضی رو که در شبهای قبل پیرامون احکام وصیت عرض می کردم به لحاظ احکام اولیهی که حضرات مراجع عظام در رساله هاشون فرمودن تمام شد. عرض کردم در شبهای بعد اگر توفیق حاصل بشود برخی از مسائل تجربی رو که به لحاظ تجربی در احکام وصیت و در وصیت نام نوشتن مناسب انسان رعایت بکنه اونها را عرض بکنم. شب قبل عرض کردم که یکی از ارکان وصیت تعیین وصی است. وصی رو انسان اگر بتواند از اقرب افراد خودش چه زن چه مرد فرق نمی کنه قرار بده که به مسائل مالی او آگاه باشه و به لحاظ فکری هم به اون نزدیک باشه، چون در واقع وصی انسان بعد از مرگ انسان نازل منزله انسان در انجام اون وصایای انسانه. اغلبا بنده در وصیت‌نامه ها دیدم افراد مثلا وصیت میکنن بعد از اینکه به کارهای واجب انجام شد مثلا بقیه اموال ما رو در کارهای خیر مصرف کنید. خب این یه وصیت عامه، باید حتما وصی بدونه که نظر موصی چی بوده، در نتیجه در اون جهتی خرج کنه، در خیراتی خرج کنه که بیشتر نظر موسی رو تأمین بکنه. معمولا یک وصی تعیین باید کرد، اما گاهی اوقات دیده شده که شخص مثلا میگه پسر فرزندانم وصی من باشن. این کار اشتباهیه، به خاطر اینکه شرعاً اگر انسان دو وصی یا سه وصی انتخاب کنه حتما باید در انجام وصایا اتفاق نظر بین تمام وصایا باش. اگر نباشه هیچ تصرفی در اموال وصیت حق نداره هیچ کدومشون بکنه. مثلا فرض کنید پدر وصیت کنه پسر بزرگم و پسر دوم رو من وصی خودم کردم، حالا پسر بزرگتر کاریو به نظر خودش بکنه، این باطله، باید جبران کنه. چرا؟ چون باید نظر نفر دوم رو هم کسب کنه. این کار رو سخت میکنه. من یه نصیحت کلی اول که به خودم بکنم، بعد عزیزان قابل نیستم ولی میگم نصیحت، ولی یک توصیه‌ای میکنم. کلن یه کاری انسان در وصیت‌نامه باید بکنه که کار کاملا سهل باشه، روون انجام بشه، دست وصی رو نبنده. لذا اگه وصی یک نفر باشه خیلی خوبه. معمولا ناظر هم تعیین میکنن. ناظر باز به لحاظ شرعی حضرات آیات در رساله هاشون دارن. ناظر دو معنا داره. یه وقتی طرف میگه من وصی خودم رو قرار دادم فلانی و ناظر رو قرار دادم نفر دیگر. معمولا یه آدم با تجربه تر، پیرتر، اینها رو ناظر قرار میدن. معنی شرعی این حرف اینه که وصی حق هیچ کاری رو بدون اجازه ناظر نداره. خب باز دست وصی رو میبنده. یه وقت ناظر نیست، وصی نمیتونه هیچ کاری بکنه. لذا بهتره اگر انسان ناظر کسی رو قرار میده، یه کسی قرار بده که کنار دست وصی باشه، کاملا با وصی هماهنگ باشه. اگر نه بنویسه که ناظر مشاور است و وصی مستقلا میتواند هر کاری که مورد به نظرش میرسه نسبت به انجام وصایا انجام بده. البته بهتون بگم وصی حق نداره به غیر از وصیت انجام بده. مثلا پدر وصیت کرده مال من رو فرض کنید باهاش فلان مبلغ رو مدرسه بسازید، اون بگه من میخوام مسجد بسازم، این اصلا باطله. باید دقیقاً اونی که گفته شده عمل بشه. حالا وصی فکر میکنه پدرش اشتباه وصیت کرده، خودش میدونه. وصی باید دقیقاً فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. وصی حق هیچ تغییری در وصیت نداره. لذا باید مر اون چه که موسی پدر هر کس مادر وصیت کرده عین اونو عمل کنه. صحبت این دو. پس ناظر اگر انسان تعیین میکند یا کسی رو تعیین کنه که مزاحم کار وسیع نباشه که کار روان انجام بشه، اگرم نه ناظر رو مشاور قرار بده. ناظر به لحاظ شرعی معناش یعنی این که باید حتما با اجازه او کار انجام بشه. این مطلب دوم. مطلب سوم یک نکاتی است که در روایات ما به عنوان مستحبات وصیت آمده است و اون این است که افراد خب دو گروهن. یک گروه افرادی هستن که به فضل الهی متمولن. عرض کردم اولا حتما کسانی که متمولن یعنی اموال متعدد دارن، ثلث خودشون که اصطلاحا میگیم ثلثا ممکنه ربع باشه ولی علی‌ایال کمتر از ثلث هر چیزی که میخواد مال وصیت قرار بده، مال معین قرار بده. این خیلی مهمه. ولی علی‌ایال اگر شخص مال معینی رو به عنوان به اصطلاح ثلث خودش قرار داد، نگاه کنه اگر آدم متمولیه خب میبینه بعد از فوت خودش به بچه‌هاش حساب کنه چقدر میرسه. اگه به اندازه‌ای میرسه که بچه‌هاش در روزگار فعلی تأمینن، زندگی پرتن کار و کسب اونچه که یه فرزندی آبرومندانه باید زندگی کنه تأمینن، بسیار توصیه شده است برای اون کسانی که ذبل حقوقان انسانند و در این حال جزء وراث طبقه اول حساب نمیشن. مثلا یه برادر فقیر داره، پسر عمو، پسر خاله، اقوامی که خلاصه در طبقه دوم وراث قرار دارن، اینها هستن. بسیار توصیه شده است که برای اونها هم سهمی قرار بده. بگه از ثلث من به برادرم این مبلغ بدید، از ثلث من مثلا به عمم که در فلان شهر و وضعیت مالی ندارد بدهید، از این قبیل کارها. این که حتی من روایتی رو دیدم از امیرالمؤمنین از ظاهرم، بله، از امام باقر علیه السلام است که حضرت می فرمایند که من لم یوسی اند موتهی لذوی قرابتهی من من لا یرسهو، کسی که موقع مردنش وصیت برای کسانی که از او ارث نمی برند ولی اقربای او هستند نکند، این خاتمه عمل خودش رو با معصیت تمام کرده است. اصولا در آیه شریف هم که درباره خمسه توصیه شده است ذبل قربا رو مقدم بداره انسان. لذا اگر انسان وصیت میکنه به کانه های خیر، ذبل قربا مقدمه. این نکته اول. نکته سوم. نکته چهارمی که بنده بسیار در وصیت نامه ها میبینم معمولا آقایون به خصوص غفلت میکنن، وصیت درباره همسر. شما میدونید شرعا زن انسان از به اصطلاح زمین ارث نمیبره. الانم خب قیمت زمین خیلی بالا رفته، معمولا اموال یک شخص بیشترش تعلق پیدا میکنه به زمین مسکنش یا محل کارش، مثلا اینا همه زمینیه. خلاصه یک هشتم از هوایی اصطلاحاً، حالا اصطلاح عامیانش به اصطلاح غیر زمینی، اینا ارث میبره. خب رقم کمی میشه، در حالی که همسر انسان بینی و بین الله در طول عمر انسان بیشترین شریک انسان در مال انسانه، در کسب مال. اگه انسان یه زندگی آرام نداشته باشه، یه احساس اعتمادی نسبت به تربیت بچه هاش نداشته باشه، این چطور میتونه کاسبی درست حسابی بکنه؟ لذا بینی و بین الله زن انسان خیلی حق داره گردن آدم. لذا ذوی القربای انسان، درسته که زن جزو براس طبقه اوله، ولی حتما انسان باید یک وصیت جدی بکنه. نگه بچه های من بچه های خوبی هستن، موازی مادرشون هستن، اینا حرفه. انسان باید کار رو محکم انجام بده. لذا در وصیت نامش حتما وصیت کنه که تا زمانی که همسر من زنده است، کسی حق اینو میتونه بکنه. من اینو فراموش کردم اول اینو بگم، اگر پدری یا مادری در زمان حیاتش وراث رو جمع کنه، بیش از ثلثش وصیت کنه. دقت کنید چی عرض میکنم. یعنی مثلا بگه من نصف مالم رو یا همه مالم رو وصیت میکنم بعد از مرگ من فلان کار رو انجام بدن، و وراث قبول کردن بعد از مرگ دیگه نمیتونن حرفی بزنن ولو که بیش از ثلث وصیت کرده باشه. حتی کار بدیست. انسان حق ورثه رو نباید در اون حدی که اینها به استضعاف کشیده بشن ضایع کنه. اون روایت نمیدونم، حتما اغلب عزیزان دیدن که امیرالمومنین خبر دادن فلانی از دنیا رفته، رفتن دیدن تمام اموالش در زمان حیاتش بخشیده به عمل خیری. حضرت فرمودن اگر من میدونستم اجازه نمیدادم در قبرستان مسلمان ها اینو دفنش بکنن. یعنی انسان باید خیلی دقت بکنه در اینکه بچه‌هاش که آبروی او هستند اینا به استضعاف کشته نشن. ممنونم، دست می‌دارم. اما عرض من در کل اینه که در زمان حیاتش، چون بالاخره زن انسان که از دنیا میره باز مادر فرزندانه، اول آخر باز ارثی زن به بچه ها میرسه، اینه که انسان در زمان حیاتش حساب کنه ببینه چه کار کنه که زن انسان که مادر بچه هاشه آبرومندانه تا زنده هست بعد از او زندگی کنه. لذا مثلا معمول این است که بگوید خانه‌ای که در اینجا من زندگی میکنم تا زنده هستم حقی کسی حق تقسیم نداره، حتی بگوید مال همسرم هست مانعی نداره، بچه‌ها قبول کنن که اشکال نداره، تمام آنچه از لوازم منزل هست متعلق به همسرم هست و جزء بستم مایملک زنم هست، در زمان حیاتم من این کارو کردم، کسی حق تصرف نداره. حتی از نظر قانونی هم حتما میدونید میتواند به اصطلاح بگوید که شرط منتقل کنه مال رو به همسرش به شرط عمره. حالا تو میگه اینا مسئله حقوقیه، کسی حق تصرف نداره، حق فروش هم نداره و از این کارا. خلاصه ملاحظه همسر جزء نزدیکترین ذوی القربا بسیار مهمه، و بعدم پدر و مادر. انسان اگه پدر و مادر پیری داره اینها بیش از اونی که بهشون میرسه توصیه کنه. بله، وقت بنده در مسئله وصایا تمام شد. چند نکته باز درباره مسائل تجربی وصیت است انشالله فردا شب به برکت قمر بنی هاشم انشالله و رحمان عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. صلواتی خط بفرمایید. عرض بنده در شبهای قبل پیرامون خصیصه سید الشهدا بود و اینکه اگر در کلمات اهل بیت علیهم السلام و در زیارات حضرت ابا عبدالله الحسین ما میبینیم هم خداوند در زیارت عاشورا و هم حضرات اولیای الهی درباره سید الشهدا یک امتیاز و یک خصائصی رو نقل فرمودند که این خصائص انحصاری سید الشهدا است، این رو گفتیم باید بررسی کنیم ببینیم چیست. و هرچند به کنه او ممکنه نرسیم، ولی به لحاظ کاربردی این برای ما در توسلاتمون به سید الشهدا و به خصوص در بهره‌مندی از واقعه کربلا بسیار کارسازه. عرضی رو که در شب‌های قبل عرض کردم این بود که خصیصه سید الشهدا برمیگردد به اون لم و جوهره مرتبه سوم عبودیت انسان در محضر پروردگار. عنایت دارید سرورانی که در محضرشون در شب قبل بودم عرض کردم که عبادات رو و بندگان رو در کلمات اهل بیت به سه گروه تقسیم میکنن. گروه اول آنانی هستند که بندگی میکنن، بندگی عبید بردگان و بردگانه گویی عبادت میکنن. گروه دوم کسانی بودند که تجارگونه و عبادتشون عبادت اجرا بود. گروه سوم گروه احرار بودند به تعبیر روایات، عبادتشون بنده تعبیرن دیشب این بود شاکرانه بود. این روایت داریم و قوم عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار، ولی مخصوصا اینو گفتن چون یک تعبیر دیگه ایست که در این شب که متعلق است به وجود مبارک حضرت علی اکبر علیه السلام، تعبیر دیگر تعبیر خصیصه سید الشهدا است. می‌فرماید و قوم عبدالله حبن و گروهی از روی عشق و محبت خداوند رو عبادت می‌کنند. این نازل منزله همون شکر فرق نمی‌کنه. تکلکه عبادت الاحرار و هی افضل العباده، این بیان امام صادق است، می‌فرماید برترین و بهترین بندگان که خداوند با اونها معامله اجرا را نمی‌کند، یعنی بده بستون با اونها نمی‌کند، بی حساب به آنها می‌دهد. و ما تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عین، کسی نمی‌دونه اصلا که خداوند برای این گروه خاص چه چیزی را قرار داده است. اصلا نه اینکه کسی نمیداند، اصلا قابل بیان نیست. به فرضم بداند نمیتواند بداند، استعداد درکش در این عالم دنیا نیست. و الا خداوند بخل در گفتن نمی کند. لذا تعبیر فرمود فما تعلم نفسان ما اخفی لهم من قرت، همینقدر بدونید که نور چشمه. هم خب ما سوالمون این است این خصیصه سید الشهدا چیست؟ خوب دقت کنید، از اینجا باز یه بحث نسبتاً سنگینی رو میخوام شروع کنیم و اون این است که اول مطلب یه مطلب حکمی و فلسفی رو بنده خدمتتون عرض کنم. در کتاب‌های حکمت این مطلب رو دارد که ادبا هم از حکما گرفتند. در ادبیات میگن بعضی از افعال افعال قلوب به اصطلاح، یعنی فعل قلب است. مثلا مثل چی؟ مثل تعجب کردن، بد آمدن، خوش آمدن، ناراحت شدن، خوشحال شدن، اینا فعل قلبه. خب میگیم خب فعل قلب یعنی چی؟ میگن افعال قلوب، چون قلب امر و نهی پذیر نیست، قلب باید بچشد. عقل امر و نهی میشود بهش کرد. چی؟ برهان انسان اقامه بکند، عقل خاضع میشود، ولی هرگز قلب به این سادگی ها چیزی رو نمیپذیره. قلب باید بچشد، لذت ببرد. به قول خدا رحمت کنه مرحوم علامه میفرمودن باید قلب در یک مسئله خیس بخورد. مثل اینکه انسان یه چوبی رو تا تو آب بکنه، عمق چوب به آب آلوده نمیشه، باید این چوب مدت ها توی آب بمونه تا بشه خمش کرد. قلب به این سادگی ها رام نمی شود، لذا قابل امر و نهی هم نیست. مثلا نمیشه به کسی گفت خوشت بیاد. خوشت بیاد یعنی چی؟ ناراحت شو، تعجب کن، از فلانی بدت بیاد. چرا؟ یعنی افعال قلوب قابل امر و نهی نیست. خب اگه این مطلب رو ما بپذیریم، در خصیصه سید الشهدا عاشق حسین شو، عاشق شدن که امر و نهی پذیر نیست. و چرا اینقدر در روایات توصیه شده است عاشق شو، محب حسین باش؟ محبت فعل قلب است، فعل قلب قابل امر نیست. و از اون طرف از دشمنان سید الشهدا ابراز انزجار، بغض و نفرت کن، تمام اینها فعل قلب است، قابل امر و نهی نیست. پس از اینجا معلوم می شود شارع مقدس که می فرماید الذین آمنوا اشد حبا لله و امر می کند شماها عاشق خدا باشید، محب خدا باشید، به عبارت دیگر گویی می گوید مقدماتش رو فراهم کنید، محبت خودش میاد. محبت قابل دعوت کردن و یا رد کردن نیست، خود محبت باید از قلب بجوشد. قلب اگر چیزی در او قرار گرفت، چه بخواهی چه نخواهی، او خودش متمایل می شود یا منزجر می شود. پس تو مقدماتش رو فراهم کن. خب سوال دوم، خوب دقت بفرمایید، ما در فرهنگ در قرآن داریم خداوند تمام انسانها، مؤمن و کافر، صالح و طالح، همه انسانها رو ذاتن عاشق خلق کرد. بذارید من یه بحث لغوی از خدمتون بکنم. این رو در کتاب فقه اللغه، به اصطلاح صاحب کتاب فقه اللغه در به اصطلاح واژه های گوناگون حب این بحث رو اونجا مطرح میکنه. ایشون میگوید که عرب برای دوستی واژه های مختلف به کار میبره. اولین واژهش واژه وده، وده، ود. و میگه ود یعنی چی؟ میگه انسان ابراز علاقه عملی بکند. مودت و جعل بینکم مودتا و قربا، یعنی شماها زن و شوهر با هم، این آیتون درباره زن و شوهره، درباره مثلا زن و شوهر با هم عملا ابراز محبت کنند. مرد نگه من زشته زنم بگم تو رو دوست دارم، نه بگه دوست دارم. پدر به فرزندش نگه من بعد من بابا هستم بعد بچه‌ام بگم دوست دارم، نه، ابراز محبت کنه، نوازش کنه، فرزند کوچکش رو ببوسه. این میشه مودت، ود. ولی بعد بالاتر میگوید اگر مودت خیلی شدید شد، رسید به جایی که محب میخواست با محبوب یگانه شود. اسمش اینو در لغت میگذارن حب، حببه. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه در حب ریشه برمیگردد به یگانگی محب و محبوب. خب یگانگی که در اجسام معنا ندارد، دو جسم نمیشه با هم یکی بشن. میگه به این معناست که محب انقدر ذاتن خودش رو شبیه به محبوب بکند و انقدر خود را تابع محبوب بکند و انقدر خودش رو مطیع فرامین و خواستهای محبوب بکند که در درون او چیزی از انانیت به غیر از محبوب باقی نماند. در این هنگام است که او می شود محب واقعی. بعد شاهد قرآنیش هم بد نیست خدمتون بگم، خیلی زیباست. خداوند درباره بنی اسرائیل در سوره مبارکه بقره است. خداوند، خب بنی اسرائیل میدونید نماد نفاقند در قرآن. من حتما خواهش میکنم به خصوص جوانان مجلس، به خصوص در روزگار فعلی، چون روزگار فعلی انقلاب ما رو کفر تهدید نمی کند، نفاق تهدید میکند. پیغمبر اکرم فرمودن من از امت خودم از دو گروه میترسم. گروه اول منافق علیم اللسان، اون آدم های مسلمان ریشدار یقبسته خیلی مسلمان نما و خوشزبان، منافق علیم اللسان، که اینا هر جور بخوان دینو به اون صورت به مردم القا میکنن به نفع منافع خودشون و در نتیجه اینا مردم رو از دین خارج میکنن، منافق علیم اللسان. لذا خداوند نماد نفاق رو در قرآن قوم یهود بیان میفرماید، چون یهودیان هم خودشون رو مسلمان میدونستن، مسلمان به معنی عام، یعنی تابع کامل حضرت موسی علیه السلام میدونستن، هم خودشون رو عالم به تورات میدونستن، هم در این حال خودشون رو افضل امم میدونستن. میگفتن خود شما گفتید در قرآن هم خدا داره و انی فضلتکم علی العالمین، در حالی که فضیلت نسبت زمان خودشون هستا، ولی اینا به همه دا. اینقدر اینا متکبر و خودخواه بودن، چون منافق جماعت متکبره، این علامه که از علائم برجسته منافقه، اینقدر خودشون رو متکبر و برجسته میدونستن که میگفتن لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا. اصلا هیچ کس از نه تنها مسلمان ها، هیچ احدی از امتهای دیگه وارد بهش نمیشه، وارد بهش فقط یهودی ها میشن و مسیحی ها. لن یدخل الجنه، یا نهایتا گفتن اون یهودی که دیگه گناه اولین و آخرین پشتش باشه، در قیامت یه مختصری خداوند رو در جهنم نگه هم دارید، بلافاصله در بهش میره. خب ببینید این نماد نفاقه. خداوند در آیات سوره مبارکه بقره تقریبا نزدیک بیش از 100 آیه علائم منافقین رو در قالب بیان بهانه‌جویی ها، تکبر ها، اشکال تراشی ها، شبه افکنی ها، سیاه بینی ها، به خصوص در روزگار ما، یعنی خوبی ها رو ما تو جامعه همون نبینیم، فقط بدی ها رو ببینیم، سیاه بینی ها، سیاه انگاری ها، اشاعه فساد و فحشا، اینا رو تماما در قالب یهودیان نسبت به مسلمان ها بیان میکنیم. مثلا بل مرجفون فی المدینه، یهودی ها میکردن دیگه، شایعه پراکنی میکردن، حرفای بی خودی میگفتن که قلوب مستضعفین مسلمان ها رو بیلرزونن. علیه حال قرارم به این است که درباره این منافقین وقتی که بحث از حب است، میفرماید چرا شماها یهودی ها اینطوری شدید؟ میفرماید به خاطر اینکه شماها گوساله پرست شدید. خب گوساله پرستی چه ربطی به این داره که ما از دین موسی برگردیم؟ میگه شما موسی رو هم قبول داشتید، خدا رو هم قبول داشتید، ولی انقدر به گوساله سامری علاقمند بودید. حالا چرا؟ اینم یه نکته ای، سامری خیلی هنرمند بود در گول زدن یهودی‌ها. خواستش وقتی که حضرت موسی رفت به کوه طور، بهشون گفتش که حضرت موسی به کوه طور رفته، باید بیاد. خب و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عرش. حضرت موسی 10 روز دیر کرد، گفت نه موسی مرد و دینش هم از بین رفت. اصلا موسی از روز اول شما رو به خدایی که میخوند به گوساله میخوند. شما ها فکر کردین اون خدا خدای یکتاست، نه اون گوساله است. بعد برای اینکه همرم آلوده بکند، ببینید انسان از این جهه آلوده می شود. گفت اون طلاهایی که موقع عبور از مصر و عبور از رود نیل از قبطیان گرفتید همراهتون هست، بیارید من باهاش گوساله طلایی میخوام بسازم. طلاها رو گرفت، باهاش گوساله طلایی نه خیلی بزرگ درست کرد، البته اومد یه مقداری از خاک زیر پای اون اسب حضرت جبرائیل هم آورد که حالا بماند. این گوساله صدا ازش در میومد، همشون گفتن این گوساله خداست، ولی مهم این است که همشون قلبن به دلیل اینکه اون طلای خودشون رو داده بودن به گوساله ناخواسته ابراز علاقه کردن، یعنی همشون خودشون رو وامدار گوساله میدونستن. در نتیجه اونایی که گوساله پرست شدن اون کسانی بودن که طلاهاشون رو داده بودن تو این گوساله، گویی پاره از تن خودشون تو گوساله بود. آیه شریفه رو دقت کنید، خواهش میکنم، خیلی آیه زیباست. میفرماید و اشربوا فی قلوبهم العجل، نمیفرماید و اشربوا فی قلوبهم حب العجل، در حالی که گوساله که تو قلب یهودی ها نرفت، عشق به گوساله و محبت به گوساله در قلب اینها رفت. خداوند نمی فرماید که در قلب شما محبت به گوساله رفت، میگه اصلا قلب شما یه پارچه شد گوساله. و اشربو نمی فرماید و ادخلو، می فرماید اشربو. آخه آب وقتی که میاد در یک زمین، در تمام خلل و فرج زمین آب فرو میره، گویی این زمین میشود و همه جاش آب. این تعبیر اشربل ترابه، اشربل ارزه. خداوند این تعبیر لطیف رو به کار میبرد که شما به واسطه اطاعت از سامری، اطاعت از گوساله، دلبستگی قلبی که اون وابستگی طلاهای سامری در گوساله شما رو وابسته به گوساله کرد، کارتون به اونجا کشید که اصلا گویی این گوساله رفت توی قلبتون. خب این چند تا معنا داره. یه معنیش این است که اوج محبت این است که انسان یک پارچه بشود محبوب، کما اینکه بنی اسرائیل یک پارچه شدن گوساله. چرا؟ چون حب به گوساله اونها رو به گوسالگی مبدل کرد. دو، قلب در لغت یعنی ذات انسان، و اینها وقتی گوساله در چشمشون نرفت، در عقلشون نرفت، تعبیر قرآن این است که در قلبتون رفت، یعنی شما ذاتن انسانی هستید ولی گوساله هستید. بعد مرحوم علامه در ذیل این میفرماید چرا خداوند اینقدر رو گوساله بودن تکیه میکنه. میفرماید به خاطر اینکه گوساله در میان حیوانات کودنترین حیوانه و خداوند اونها رو به گوساله تشبیه کرد و سامری هم گوساله رو ساخت. میتونست یه مجسمه حیوان دیگه بسازه، گوساله رو ساخت برای خاطر اینکه نماد کودنی بنی اسرائیل، نماد نادانی اینکه اینها یک پارچه گوساله شدند و خداوند به رخ بکشد، که نهایت نفاق و نهایت دوبینی درباره خدا و به خصوص نهایت حب به طلا و دنیا انسان را مثل او میکند. ببینید پس لغت حب رو ما مجددا برگردیم. پس محبت اولا قابل امر و نهی نیست، انسان باید مقدمات محبت رو فراهم کند. مقدمات محبت چیست؟ همگونی با محبوب، مطیع بودن نسبت به محبوب، اطاعت کردن در فرامین محبوب. این آرام آرام انسان رو محبوب می کند. نکته ای هم که در اول عرض کردم فراموش نکنیم که خداوند همه را در ابتدای خلقت محبوب خود قرار داد. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند در آیات متعدد قرآن ما داریم، از جمله آیه 30 سوره مبارکه روم میفرماید فاقم بچک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، شما رو ما از روز اول دیندار خلق کردیم، اون دینی که فطرت شما و ذات شما و قلب شما رو با اون فطرت توحیدی، با اون دین الهی رقم زدیم. لذا انسان ها از روز اول محبوب خلق شدن. خیلی زیباست این مطلب که امام صادق می فرماین القلب حرم الله، نمی فهمید قلب المسلمان، قلب المؤمن، قلب المسلم، حتی نمی فهمید قلب الصالح، نه القلب، حتی قلب کافر. ما قلب انسان به عنوان بنی آدم و انسان به ما و انسان رو در درجه اول وقتی خلق کردیم حرم خودمون قرار دادیم. حرم یعنی چی؟ یعنی قرقگاه، یعنی اندرونی. انسان در منزلش، در اندرونی منزل کی رو قرار میده؟ محرم رو. و از اون طرف در اندرونی اگر ناخواسته نامحرم وارد شد، محرم اگر غیور باشد که خداوند غیور است، محرم بلافاصله بیرون میاد، میگه تو اندرونی نامحرمه، دیگه جای من نیست. میفرماید القلب و حرم الله، قلب همه انسان ها بدانید که حرم و قرقگاه پروردگار است. یعنی در واقع گویی من قلب همه شما رو محبوب خود قرار دادم، همه شما روز اول محب من آفریده شدید. فلا تسکن حرم الله غیر الله، مبادا و مبادا و مبادا که شما در این قرقگاه الهی نامحرم رو وارد کنید. نامحرم پروردگار اونهاییست که انسان در برابر پروردگار قرار بدهد و محارم الهی اولیای الهی هستند. بنابراین همه انسان ها محبوب خلق شدند، همه انسان ها محب خلق شدند. خب خواهید فرمود که خب بس بنابراین چرا متفاوت از محبت؟ از همینجا بحث خصیصه حسین شروع می شود. باید از قرآن کمک بگیرم. خداوند می فرماید که کلا، نه اینجور نیست که اینا فکر میکنن، سوره مبارکه متففین، کلا اینا که فکر میکنن بهانه میارن که ما خدا هنوز خدا رو نشناختیم، ما اگر برامون خدا روشن بشود، پیغمبرش روشن بشود، سید الشهدا روشن بشود، ایمان میاریم. اینا همش بهانه است، اینجور نیست. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اینا از روز اول ما خودمون رو بهشون نشون دادیم، از روز اول اینا محبوب خلق شدن، از روز اول ما اینا رو دوستشون داشتیم، ولی اینها به آرام آرام با گناهان، با وارد کردن نامحرم به قلبشون، ران علی قلوبهم، رین یعنی کدورت، زنگ، سیاهی، اینا خودشون با دست خودشون اون محبوب بودن رو از خودشون گرفتن، اون محب بودن رو روش رنگ آوردن. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که کاروان حسینی کاروانی است به طول تاریخ. جریان این کاروان جریانی است از انزل مراتب خلقت یعنی عالم دنیا به اعلی مرتبه یک عرش الهی که فرمود زائر حسین با خدا ملاقات میکند در عرش الهی. پس این یک خط ممتدی است که این کاروان از انزل مراتب و اسفل سافلین این خط کشیده میشود به خصیصه حسینی تا کسانی را که لایقن به لیاقتشون با مقام محبوب شدن اینها رو به اعلی مرتبه میبرد. خوب باز دقت کنید، گروه اول یعنی گروه بندگان عبید، اینها در سوار یک کاروانی شدند که این کاروان اینا رو فقط از جهنم نجات میده، در مرز بهشت اینها رو پیاده میکنه. اینا میگن خب ما تو این بهشت مدارج دارد، مقامات دارد. خداوند در بهشت در یک جا میفرماید الجنه، در جای دیگه میفرماید جنت المأوى، در جای دیگه میفرماید حدیقه، در جای دیگه میفرماید جنت العدن، در جای دیگه میفرماید دار السلام، در جای دیگه میفرماید و رضوان من الله اکبر. درباره شهدا نمیفرماید جنت، میفرماید رضوان. خدا رحمت کنه. حالا فراموش نکنید من این پرانتزا رو بگم، یادی از شهدای خودمون بکنیم. من دیدم یاد اول انقلاب سال 61 بود، 61 یا 62، این خاطرات برای جوانها خیلی ممکنه زیبا باشه. بنده اون زمان در حزب جمهوری اسلامی در محضر خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی بودم، خیلی مأنوس با ایشون بودم، خیلی شب و روز در خدمت ایشون توی حزب فعالیت میکردم. رفقا بنده مسئول تشکیلات بودم اون موقع، رفقای تشکیلاتی خیلی زیاد بودن. زمانی که امام فرمان بسیج عمومی دادن برای جبهه ها، پاکترین بچه ها انصافن که من دیدم میاد، واقعا اون کسانی که در کنار من بودن حدود 50-60 نفر بودن، از اون 50-60 نفر بیش از 40 نفرشون شهید شدن، کرور کرور میرفتن جبهه، جنازه هاشون برمیگشت. یکی از این بچه ها پدرش خیلی پولدار بود، خیلی پول متمدل بود در شمیرانات اون زمان که خلاصه کسانی شمیران نشین نبودن، ویلایی داشت در شمیران، خونش ویلا بود. این علی رغم مخالفت پدر که پدرش تا اونجا رسیده بود، پدرش میگفت من راضی نیستم تو یک ریال از پول تو جیبی که من بهت میدم برای جمهوری اسلامی خرج کنی. و این عجیب بود، آنچنان شیفته نظام و شیفته جمهوری اسلامی بود که شب و روزش ماما میگشت و فعالیت میکرد. امام که فرمان بسیج عمودی دادن، ایشون رفت جبهه ها، رفت جبهه و بعد از مدتی مثل بقیه خبر شهادتش رسید. من خب بقیه میشد خیلی ناراحت میشدم، ولی او که خبرش آمد خیلی پاکیزه بود. واقعا من قبطه حالات خوشش رو میخوردم. اصلا انسان به صورتش نگاه میکرد به یک پارچه نور نگاه میکرد، که این با اون وضعیت مالی با اون شرایط که حجتی واقعا برای جوانهای ما، همه چیز براش فراهم بود، هر کاری میخواست بکنه براش فراهم بود. او اینطور با صفا به چپه ها رفته شهید شد. قرارم به اینه گذشت، تقریبا یکی دو سال گذشت و اصلا من دیگه نه پدرش رو دیدم نه خانوادهشون. یه روز تو همین صف نونوایی، همین چهارراه قنات که اون موقع نونوایی بود، چهارراه قنات، من تو صف وایسته بودم، یه وقت دیدم یکی از پشت سر اینطوری زد به پشتم. من برگشتم دیدم پدر اونه، خیلی هم منقلبه، خیلی عوض شده. سلام کردم و خیلی معانقه کردیم و رو بوسی. گفت فلانی احوال پسر منو دیگه نمیپرسی؟ گفتم من شب و روز به یادش هستم، در اگر قابل باشم در نمازهام جزو کسانی است که به اسم نام او رو میبرم. گفت دیشب خوابش رو دیدم، ولی برای من این خواب معلوم نیست، خواستم به شما بگم اینو چه معنا میکنی. گفتم خواب چی ما دید؟ گفت خواب دیدم به پسرم، گفتم عزیزم من که میدونم شهید شدی، بخدان شهیدای اول انقلاب عزیزان من، اونایی که جبهه رفتن چون واقعا به خاطر اسلام رفتن، یعنی نه به اونا وعده دادن دوره سربازیتون محاسبه میشه، نه نمیدونم جزوه تو اداره جزوه نمیدونم فلانید، نه اصلا بنیاد شهیدی توی کار بود اون زمان، واقعا نه به خاطر اسلام و انقلاب رفت. بهش گفتم در عالم خواب که پسرم حالا تو بگو ببینم کجایید، حتما در بهشتی. گفت نه پدر من در بهشت نیستم. میگفت من در عالم رویا خیلی تعجب کردم. گفتم در بهشت نیستی؟ گفت نه بابا، من تا شهید شدم منو بردن به رضوان. در پدر چون عامی بود، من گفت آقا من نمیدونم این رضوان کجاست، خب ما شنیده بودیم بهشت ولی رضوان رو نشنیده بودیم. بهش گفتم بهت بشارت بدم که او رو در مقامی بردن فوق بهشتی که دیگران رو میبرن، و رضوان من الله اکبر، خداوند خود میفرماید رضوانی که عباد صالح عبادی را میبریم اکبر از بهشت است. خب بریم سر حرف اولیمون، من این رو پرانتز رو ببندیم. عرض من این است که خیلی خوب ما در این کاروانی که قرار میگیریم، این کاروان ما رو به سوی بهشت میبرد. خب اون گروه اول که عبادت عبید رو میکنن، اینا وارد بهشت میشن، بعد میگن جناب کاروان سالار ما بالاتر میخوایم بریم. کاروان سالار میگه من شرمندم، این کاروان بیشتر از این کشش نداشت، میخواستی از اون روز اول سوار یه قطار دیگه بشی، این قطار آخرین منزلش اینجاست. میگه بفرمایید پایین. کدوم قطار؟ قطار عبادت عبید، عبادت بردگان. برده ها رو همون پایین بهش دارو همون صف و نعال قرار میدن. بفرمایید دیگه، یه چیزی بخواید میل کنید. کاروان دوم، من قطار عوض میخوام کنم، عبادت اجرا. این کاروان خیلی هنر بکند، اونها رو تا مدارج آلاف و الوف خیلی عالی از بهشت سیر میدهد. اعتراض میکنه، میگه من اصلا برای لقای الهی زندگی کردم، عبادت میکردم که به مقام لقای الهی برسم. فمن کان یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا. میگه شرمندم، این قطار تا اینجا بیشتر تو رو نمیبرد، میخواستی سوار قطار دیگه بشی. کدوم قطار؟ قطار حسین، قطار خسیسه حسینی. این قطار درست مثل نماز تو را از انزل مراتب سوار میکنه، به شرط اینکه به هر منزلی که رسیدی ویزا داشته باشی که به منزل دیگه راه بدن. در کاروان حسینی دیشب عرض کردم خیلی ها سوار شدن، حتی عمر سعد هم سوار شد. میدونید کجا سوار شد؟ موقعی که ابن زیاد گولش زد، عمر سعد و خواست چون خبردار شد که خیلی ابن زیاد خیلی خبیث بود، واقعا مثل باباش، مثل زیاد بود. آن همینجا من یادم افتاد که از عزیزان تذکر داد و درستم گفت، من دیشب یه اصلاح کنم اشتباهمو. اون نامه‌ای که گفتم امرؤاس به معاویه نوشت، زیاد، همین زیاد ابن ابی، پدر عبدالله ابن زیاد، اون نوشت. من اصلاح میکنم اشتباهی دیشبم. علی ها قرارم به این است، این ابن زیاد خیلی خبیث بود، مثل باباش واقعا سیاستمدار بود. امرؤاس خواست، معذرت میخوام، عمر سعد خواست بهش حکم حکومت ری رو داد. از خدا میخواست حکم حکومت ری. گفت فقط یادت باشه این حکم حکومت ری رو که میخوای بگیری یه در سرحدات ایران هم شورش شده، این 4000 لشکر در اختیار تو، این شورش رو مهار کن. گفت بسیار خوب، مرد جنگ بود دیگه، در جنگ های مختلف فرماندهی جنگ رو داشت. رفت آماده حرکت بشه، این از قبل تدارک کرده بود، اومد بیاد خداحافظی کنه به ابن زیاد. ابن زیاد گفت البته من یه مسئله من به شما اضافه کنم، اونجا ما تا حدودی خبر رسیده که آرامش پیدا شده، ولی شنیدیم حسین به سمت کوفه داره حرکت میکنه، شما حسین رو دستگیر کن، یا ازش بیعت میگیری برای یزید و یا سرش رو برای یزید میاری. گفت من این کارو نمیکنم. دیدید محبت سید الشهدا، میخواست سوار کاروان حسین بماند، چون در میان موالیان امیرالمؤمنین بود در جنگ صفین و در جنگ های قبل، جز موالی ها. گفت نمی کنم. گفت پس اون فرمان ری رو من بده. اگر اون همون لحظه تصمیم میگرفت، چون شیطان درست، من به همه عرض میکنم، اولم به خودم، شیطان انفجاری برخورد میکنه. انسان روز اول تو دهن شیطان بزنه موفقه، تردید بکنه شیطان غلبه میکنه. گفت من اجازه بده من یه شب فکر کنم. کار تموم شد، کار تموم شد، رفت و شد آنچه که شد. لذا توی این کاروان خیلی ها سوار بودن، اما تو هر منزل ویزا میخوان، ویزای منزل بعدی رو داری، اگه نداری شما تو همین منزل متوقف شد. خب من این شبها میخوام ویزاها رو خدمتتون عرض بکنم. پس ببینید سیر مصلب گم نشه، ما هممون محب حسین و محبوب حسین آفریده شدیم. چرا؟ چون همه ما محب پروردگار و محبوب پروردگاریم. این که فرمود القلب و حرم الله، یعنی حتی کافر هم اگر اون حجاب کفرش رو، حجاب عنادش رو، حجاب لجاجتش رو از قلب برداره، اونم خداپرست میشه، اونم محبوب است. در روایت داریم که در باب توبه، این رو در ابواب توبه نقل میکنند، که خداوند حتی کفار رو هم دوست داره، به دلیل اینکه در روایت دارد که وقتی یک کسی که به خصوص من به معلم ها، چون در مجلس وزین ما الحمدلله نگاه میکنم اساتید بزرگ دانشگاه معلمین جامعه ما فراوانند، بدانید عزیزان من در روایت داریم اگر یک معلمی، یک رهبری، یک کسی که خلاصه سمت تربیت دیگران داره، بتواند یک کسی که مختصری از خدا فاصله گرفته به خدا برگردونه، در روایت هست که خداوند از انقدر خوشحال می شود بیش از خوشحالی کسی که در یک کاروانی حرکت می کرده. این کاروان در محلی استراحت میکردن، نیمه های شب کاروان حرکت میکنه، زاد و راهله و مرکب و دوستان و همه همه از پیش او میرن، او ناگهان از خواب بر میخیزه، میبینه در یک بیابان قفر نه مرکبی دارد، نه زاد و راهلهی دارد، نه دوستانی دارد، نه راه رو بلده. چقدر این آدم قصه دار میشه. بعد در روایت دارد اگر ناگهان چشم باز کند ببیند تمام دوستانش در کنارش هستند، زاد و راهلش در کنارش هستند، راه رو بلده، همه چی، این آدم چقدر خوشحال میشه. در روایت دارد خداوند از توبه یک بنده گناه کارش بیش از این خوشحال میشه. این است که همیشه اولیای الهی میخواستن ما توبه کنیم، خوشحال میشه. بنابراین مهم این است که ما مقدمات و ابزار توبه را فراهم کنیم، ابزار محبوب شدن رو فراهم بکنیم. بنابراین باز می‌گردیم به کاروان حسینی. می‌بینیم سیدالشهدا از زمانی که حرکت خودشون را آغاز کردن فرمودن آن کسانی که از موالیان پدرم و از موالیان ما هستند بدانند که ما فردا صبح به سمت کوفه حرکت میکنیم. این رو نه یک بار و دو بار، بارها و بارها در اون جمعیت فراوانی که از اقصا نقاط بلاد اسلامی، اونم در زمان معاویه و یزید که خیلی کشور اسلامی گسترده بود، این همه جمعیت اومده بود برای طواف خانه خدا. روز هشتم ذی‌الحج ترویه و روزهای قبل، اونم سید الشهدا یا آدم نامعروف نبود، تمام افراد او رو میشناختن، فرزند پیغمبر اکرم. فرمود من میخوام به سمت کوفه حرکت کنم. خب ببینید از همین الان کسانی که میخوان سوار کاروان بشن و با کاروان حرکت کنن دستبندی میشن. گروه اول سطحی نگران و زهاد قشری نگری که گفتن حسین تو برو، ما حج به جا میاریم، بعد تشریف بعد به شما ملحق خواهیم شد، شما برو. طواف خانه خدا میکردن و فکر میکردن بدون اطاعت از امام معصوم میتواند عبادتشون قبول بشود. دارد امام سجاد علیه السلام وارد خانه خدا شدن، دیدن گروه گروه دارن طواف خانه خدا رو میکنن، کسانی که تابع بنی امیه و بنی مروان بودن، با انگشت مبارکشون رو کردن به طواف کنندگان، فرمودن این روایت که میگم در کافی است، از معتبرترین روایات ماست، فرمودن فعال کفعال الجاهلیه، همونطور که جاهلیت اولا دور بت هبل و عزا در خانه خدا گذاشته بودن میچرخیدن، اینا هم همون کار دارن انجام میدن. خانه خدای بدون ولایت همون بت هبل است و عزا، هیچ ارزش و قیمتی ندارد. فعال کفعال الجاهلیه. بعد راوی میگه خب اینا چیکار کنن؟ فرمود مگر پروردگار نفرمود ولیغزو تفسهم ولیوفو نزورهم در سوره حج؟ مگر نفرمود که اینا اول چرکاشونو خارج بکنن بعد به نذرشون عمل بکنن، که عبارت باشد از اینکه خانه خدا رو طواف کنن و سعی صفا و مروه بکنن. چرکاشون رو با آمدن به درگاه ما و با ابراز ارادت و اطاعت به درگاه ما چرکای قلبشون رو خارج بکنن، ببینن ما چی میگیم، بعد برن طواف بکنن. پس بنابراین اولین مطلب این است که انسان در روزگار ما در زندگی که میکند بصیرت داشته باشه. بسیاری از جوانان ما، بسیاری از عزیزانی که بنده فراوان باشون ارتباط دارم، میاد میگه من از قرآن، از نماز، از این حرفا، اینها مثلا سوس شدم. چرا؟ چون این همه فساد رو میبینم، این همه نمیدونم مسلمانای زشت رو میبینم، این همه منافقین رو میبینم. عزیزان من، ما باید بصیرت داشته باشیم. اسلام از مسلمان جداست. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. تک به تک شما پیش ما میایید و تک به تک باید جواب سوالات کاراتون رو بدید. این که فلانی بد بود پس من بد شدم، اینو بصیرته. ما باید اسلام رو بشناسیم. مسلمانان بدن، دیگران بدن، تو خوب باش، تو مسلمان باش. در زمان سید الشهدا گروه فراوانی تو کاروان نتوانستن همراهی کنن. چرا؟ چون گول مسلمان نماها رو خورده بودن. عبدالله ابن زبیر کسی که زاهد کعبه، شب و روز در کنار خانه خدا انقدر سجده های طولانی، انقدر نماز میخوند، عبدالله ابن زبیر هم چه کسی بود؟ کسی بود که اگه اشتباه نکنم پسر خاله یا نبه خاله یا نبه دایی خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. آدم این جهاد زمین میخوره واقعا. کسی از کسانی بود که تشییع جنازه زهرا سلام الله علیها، صدیقه طاهره سلام الله علیها، یکی از کسانی که دنبال جنازه حضرت زهرا شبانه اجازه داشت حرکت کنه همین زبیر بود، که امیرالمومنین میفرماید زبیر منا اهل البیت بود تا زمانی که خدا بهش این عبدالله رو نداده بود. وقتی عبدالله خدا به زبیر داد از ما جدا شد، زبیر هم جدا شد. و در جنگ جمل وقتی که زبیر کشته شد به امیرالمومنین خیلی ناراحت شد. میخوام عرض بکنم در این سیر آدمای فتن و زیرک توانستن با چیز، من در منزلهای اول، حالا منزل خیلی کار داره. خب منزل دوم، بنده سریع میخوام حرکت بکنم. منزل دوم اون کسانی که آلوده به گناه بودند به تناسب در این منازل بهشون ویزا داده نشد و پشت در موندن. بذارید من نمونه قرآنی بیارم براتون، چون میخوام اینها رو از قرآن مثال بزنم که وقت من رو به بهایانه، ولی خداوند این مثال ها رو در قرآن ذکر میکند. بعد در کاروان حسینی که نماد زندگی ماست ببینیم ما کجای کاروان قرار داریم. ببینید سال نهم هجرت در تابستان اوج گرمای مدینه، سال نهم هجرت که عرض میکنم، چرا؟ چون در سالهای پایانی عمر مبارک پیغمبر اکرم منافقینی که قبلا کافر بودن حالا لباس عوض کرده بودن، فریاد وا اسلاما و انا من المسلمی و بعدم خیلی یقه درانی بیشتر از مسلمانهای گذشته میکردن، کاملا همدیگر رو پیدا کرده بودن. راندخاری ها شروع شده بود، باندبازی ها شروع شده بود، یعنی باند منافقین از ابو سفیان و فرزندان و مرده ابو سفیان در مکه که با فتح مکه مسلمان شده بودن آغاز شده بود، یهودیانی که با فتح خیبر و بنی قینقاع و بنی قریظه مسلمان شده بودن در صورت منافقین در داخل، از اون بر منافقین مدینه که در از قبل خیلی ناراحت بودن چرا پیغمبر آمده است به مدینه و اینها رو از عزت و حشمت گرفته است. اینا کاملا این باندها اول همدیگر رو نمیشناختن، مثل اول انقلاب ما. بعد که این زمان گذشت کم کم اینا همدیگر رو شناختن. واقعا حزب نفاق یک حزب بسیار خطرناک در برابر حزب علویین و حزب الله کاملا مبارزه، ولی مبارزه زیرزمینی، یعنی شمشیرها در از زیر بسته شده که این شمشیرها بعد از رحلت پیغمبر از رو آمد. ولی در زمان پیغمبر اکرم حزب نفاق شمشیرها از زیر خیلی با همدیگه لبخند می زدن، ابراز ارادت می کردن، مسجد ساختن، مسجد زرا رو ساختن، از پیغمبر تقاضا کردم تشریف بیارید افتتاح کنید مسجد رو، برکت مسجد ما به دو رکعت نماز خوندن شما تو مسجده. پیغمبرم اتفاقا میخواستم برم نماز بخونن، آیه نازل شد که یا رسول الله این مسجد اصلا پایگاه نفاق است، مسجد نیست، مسجد ضرار است که پیغمبر دستور دادن خرابش کنن، زباله دونیش کردن. این نماد است، مسجد فی حد ذاته حرمت نداره، مسجد به اون هدفی که ساخته میشود که در اطلاعی کلمه اسلام است یا مرکز توطئه برای اسلام، لذا پیغمبر میگه فهمیدن زباله‌دونی کنید اینجا رو. علیه این باند تشکیل شده بود. پیغمبر اکرم در نیمه های تابستان سال نهم هجرت اعلان فرمان بسیج عمودی دارن. موقع گرما، موقع برداشتن محصول، موقعی که ما به بردگان و به غلامان و به نوکرام و به رعایامون احتیاج داریم، برای کجا؟ تبوک. اوه 1600 کیلومتر سرحدات شام، یا رسول الله چه خبره؟ حالا چی شده؟ سپاه روم خبر رسیده میخواد حمله کنه، حرکت. آقا دیگه دو ما شما مهلت بده، ما این گندمامون فاسد میشه، جو رو میخوایم درو کنیم، انگورا رسیده، میوه ها رسیده، شما یه دو ما مهلت بده ما با شما میایم. حرکت. خب ببینید اینجا افراد شروع کردن کاملا خودشون رو نشون دادن. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. من خطابم به همه است و اولم به خودم. مردم خیال میکنن که تا گفتن ما مسلمونیم قبوله، امتحانشون نمی کنی. نه خیر، ولقد فتنا الذین من قبلكم، همتون رو امتحان کردیم ما. لیمحص الله الذین ظلموا. بله دنبالش ادم نیست و چیچی از مؤمنین که تا جدا بشن، صفوف مؤمنین از کفار، صفوف صالحان از طالحان، صفوف منافقان از مؤمنان. خیر ما بازی نمیخواستیم بکنیم دنیا رو خراب کنیم، ما کننا لاعبین، ما خواستیم شما رو امتحان کنیم. و لذا در اونجا پیغمبر اکرم فهمیدن نخیر باید حرکت کنیم. هر چی اینا اومدن آخر سر یه دشون میگن تا یا رسول الله شما برین، ما به شما ملحق میشیم، ولی اگر زاد و توشه و اسب و چیزی بخواید در خدمت ما بهتون میدیم. پیغمبر فهمیدن نه من نیازی ندارم. عبیدالله ابن حر اومد خدمت سید الشهدا، گفتش که آقا من شرمندم، من نمیتونم مراتون بیام، ولی من یه اسب تیزرو دارم که هر جایی دشمن تعقیبم کرد سوار این اسب بودم برنده بودم. من اسبمو خدمت شما میدم، اما من خودم شرمندم. حضرت فهمیدن ما شماها رو میخوایم سوار کاروان، اسبو که نمیخوایم بکنیم، شماها رو میخوایم سوار کاروان کنیم. ما میخوایم شماها به اون مدارج عالی برسید. لذا در جنگ تبوک یه عده اینطوری گفتن، یه عده دیگه اومدن گفتن یا رسول الله ما هیچی نداریم، هیچی، شمشیر نداریم، اسب نداریم، سپر نداریم، زره نداریم، میخوام دنبال شما بیایم. شما نمیخواد چیزی به ما بدید، یه شمشیرم به ما بدید کافیه، ما دنبال شما میایم. پیغمبر فرمودن من چیزی ندارم. شروع کردن های های گریه کردن که یا رسول الله، یعنی ما نمیتونیم دنبال شما بیایم. پیغمبر فرمودن میتونید بیایید، ولی من چیزی ندارم به شما بدم. یه عده پا برهنه ها اینطوری دنبال پیغمبر رو افتادن، گفتن اونجا لاقل ما سیاهی لشکر شما که میتونیم باشیم، میتونیم سنگ برداریم به دشمن پرتاب کنیم، ما بدون هیچی پا برهنه دنبال شما را میفتیم. اینم گروه دوفا. گروه سوم هم اونایی بودن که گفتن یا رسول الله شما حرکت بکنید، فقط آدرس مسیر رو به ما بگید، ما به سرعت به شما ملحق خواهیم شد. من منظورم گروه سومه. خداوند در اینجا میفرماید که اولا یا رسول پیغمبر فرمودن باش برید آدرسم رو به شما میگید. پروردگار در درجه اول پیغمبر رو نه اینکه توبیخ کنن، فرمودن چرا شما به اینا اجازه دادید؟ لما از این تلهم، ما اصلا مخصوصا جنگ تبوک بعد معلوم شد اصلا جنگی واقع نشد، ما میخواستیم داره امتحان کنیم. 10,000 نفر در سپاه پیغمبر اکرم را افتادن، ما می‌خواستیم ببینیم چند نفر اینا واقعاً در کاروان شما حرکت می‌کنن. ولی مهم این قسمته. می‌فرماید اون کسانی که همراه شما حرکت نکردن خیال می‌کنن خودشون دنبال تو نیومدن، ما نذاشتیم بیان. ولو اراد الخروج لاعد له عدتاً، اگر اینا یا رسول الله میخواستن دنبال شما بیان از قبل خودشون آماده میکردن، اومدن پلیتو بگن که ما هنوز محصول بر نداشتیم، هنوز آماده نیستیم، شما تشریف ببرید ما به شما ملحق میشیم. لعدو له عدتن، ولی بعد ببینید این زندگی ماست. میفرماید ولکن کره الله به آسهم، اما خدا اینا رو لایق ندید دنبال تو را بیفتن. اینا لایق ورود در کاروان حسینی نبودن و ما بهشون ویزا ندادیم. تو اون منازل اول باید میموندن، ما نذاشتیم بیان، نه اینکه خودشون فکر میکنن خودشون نیومدن. ولکن کره الله به آسهم فثبتهم، ما پاگیرشون کردیم. و قیلق ادوم مع القاعدین، بهشون گفتیم با پیرزنا، با پیرمردا، با کورا، با کرا، با لنگا، با زمینگیرا، شما ها لیاقت در صفوف مجاهدین بودن رو ندارید، با اینا تو خونه بنشینید. و قیلق ادوم مع القاعدین. ببینید عزیزان من، اگر ما توفیق کار صالح نداریم شک در فرافکنی نکنید، نگیم کار صالح رو به من رجوع نشد، یه تردید تو خودمون بکنیم که چی شد که خداوند به من فرمود ثبته کرد وایستا، تو حق نداری این کار رو خوب بکنی، دیگری باید بکنی. چه گیری در من بود که توفیق کار خیلی پیدا نکردم. می کاروان حسینی یک جریان است، خصیصه حسینی یک جریان است، تو این جریان همه حرکت میکنن، ولی قربالها و صافیها رو تو این جریان نگذارن. قربال اول و صافی اول خیلی درشته، لذا آدمای کثیف کافر منافق گیر میکنن، اما قربال دوم نازکتره، قربال سوم نازکتره. ببینیم تو این قربال ها کدوم ما کجا آشغالیم. آشغالای کاروان حسین هی تو قربال های بعدی تو راه میمونن. فرزدق شاعر اصلا شاعر اهل بیته، اون شعر معروفی رو که درباره امام سجاد گفته است فرزدق گفته است، اما گیر میکنه تو این صافی. ترما از عاشقان امیرالمومنینه، از کسانی است که اصلا روحش برای سید الشهدا پرواز میکرد، جزو کسانی که تو آخرین منازل با با سید الشهدا همراه است، اما اونجا فرمود ابن رسول الله من یه سری امانتایی دارم باید بزنم بدم از به مردمم، هست تا بصره یا حالا یادم نیست کجا، سری میرم و برمیگردم. از اون طرف چهره دیگه عاشورا رو شما باز بکنید. حبیب صبح زود بود در خانهش دارد، در مکاتیب رسول، اینو در کتاب مکاتیب رسول داره، میگوید صبحانه پهن کرده بود زنم، داشتیم با هم غذا میخوردیم، لقمه رو داشتم میوردم بالا که بذارم دهنم، در زد. به غلامم گفتم ببین دم در کیه؟ غلامم آمد رفت دم در، برگشت گفتش که پیک حسین است. گفت من لقمه دهنم خوش شد، میدونستم قضیه چیه. گفتم پیک حسین است؟ گفت بله. گفتم چیه؟ گفت نامه از ابا عبدالله حسین برای شما آورده. گفتم نامه رو بیار. نامه رو آورد، باز کردم، مطالعه کردم، نخوندم، حالا زنم جلوم نشسته با نگاه کردم، دیدم نامه دارد من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی العبد الصالح حبیب ابن مظاهر السلام علیک انه قد نزل بنا ما ترا. میبینی که ما در یک گرفتاری قرار گرفتیم و احتیاج به کمک تو داریم، اگر میتوانی به کمک ما بیا و به شفاعت جدم در قیامت من تو رو شفاعت میکنم. بس سلام. گفت نامه رو بستم. زنم گفت تو نامه چی نوشته بود؟ گفتم نامه ابا عبدالله حسین. گفت بخون. گفتم که برای من نوشته بود. گفت به تو میگم بخون. گفت نامه رو باز کردم خوندم، باز نامه رو بستم گوشتم کنار. گفت میخوای چیکار کنی؟ گفتم ببین من خیلی جنگیدم، در کنار علی جنگیدم، در جنگ جمل بودم، صفین بودم، نهروان بودم، دیگه بسه، دیگه پیر شدم، 60 سالم شده، میخوام زندگیمو بکنم. حالا معلوم میشه اینا حرفه، با میخواست زنشو امتحان کنه. نه حالا میخوام زندگیمو کنم. زنش میگه یعنی جواب پسر پیغمبر رو نمیخوای بدی؟ حسین علی از تو درخواست کمک کرده، تو خونت میخوای بشینی؟ و بهش گفتم زن اگر من برم تو رو به اسارت میگیرم، تو کنیز بنی امیه خواهی شد، خونه به خونه میچرخونن. تا گفت تو برو چیکار داری؟ من کنیز میخوام. گفت تو برو چیکار؟ گفتم زن میفهمی داری چی میگی؟ تو رو خونه خرابت میکنم، عزت تو ازت میگیرن من برم، تو میدونی ابن زیاد و آل زیاد چه خبیثایی هستن. گفت تو جواب حسین رو بده، من کنیزی خانه بنی امیه رو بکنم، برو. میگفت باز یه خوره تأمل کردم، برگشت گفت به خدا قسم از خدا میخواهم ای کاش مرد بودم و این نامه حسین برای من بود تا بهت میفهمودم چه باید بکنم. میگفت اینجا بود که فهمیدم زنم واقعا، نمیگم مرد، واقعا جسارت به زنها که بگیم مرد، زنم دم جوان مرد است، غیور است. خیالم راحت شد. میگه سوار اسبم شدم، به سرعت رفتم به در خانه مسلم ابن اوسجه. تو مسیر مسلمو دیدم. حالا چیه؟ صبحه با مسلمو دیدم. مسلم گفت کجا با این عجله؟ گفتم خواستم تو رو ببینم. گفتم کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم حمام استحمام میکنم، یه گرد راهی بشویم، تازه از بیرون اومدم. گفتم نامه حسین بهت نرسیده؟ گفت نه. گفتم حسین به من نامه نوشته که من در کربلا مستقر شدم و به کمک احتیاج دارم. مسلم گفت حسین نامه نوشته اینو گفته؟ گفتم بله. اصلا خونش نرفت، همیشه گفت بریم. گفتم زاد و راهله؟ گفت بریم آقا. مسلم اصلا نه خانه برود، مسلم قاری قرآن بود در کوفه، با بریر با همدیگه معلم قرآن بودن. لحظه ای تأمل نکرد. این عزیزان من چی عرض میکنم؟ کاروان حسین کسانی را میطلبد که در این مسیر آدمایی باشن بلا فاصله تصمیم در کار خیر بگیرن. دارد در روایت تردید در کار خیر یعنی کار تمام، یعنی عقب بیفتی. دارد در روایت که می‌فرماید تشریف آوردن آقای خلوی در روایت اینجا دارد، من یک ساعت صحبت کردم، در روایت دارد که اتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث او اربع، امام صادق ذکر میکنه. بعد دارد که راوی میگوید که چرا اینجوری شما فرمودید؟ امام که تردید نمیکنه، چرا فرمودید که بعد از پیغمبر سه نفر همه مرتد شدن جز سه نفر الا چهار نفر؟ گفت نفر چهارم بعد صلواتی خط بفرمایید. گفت سه نفر اول مقداد بودن، سلمان بودن، ابوذر. گفتم نفر چهارم کیه؟ گفت نفر چهارم یادم رفت. بلندتر. بله عمار. بله عمار. بعد خرد از رافی میگه چطور شد؟ میگه جاز جیزتن. یه لحظه در ولایت امیرالمومنین تعقید کرد، در رکاب امیرالمومنین بود، پشت امیرالمومنین بود، در جنگ صفین شهید شد، ولی به خاطر یک لحظه تردید یه درجه عقب افتاد. خلاصه عرض بنده تمام، بقیه عرایضم شب بعد، ولی چون شب علی اکبر است، برای اینکه من رو هم علی اکبر جزو مداحان خودش در پیش پدرش معرفی کند، من یه عرض ارادت مختصری به جناب علی اکبر بکنم تا جناب آقا خالوی تشریف بیارن. ببینید عزیزان من، جناب علی اکبر همه شنیدیم، تردید درش نیست که اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله و منطقن به رسول الله. اما حرف بنده اینجاست، سید و شهدا به تناسب صفا، یک رنگی و خلوص افراد به افراد ابراز ارادت بیشتری داشتن. مثلا من چون دیگه شبهای دیگه نمیرسه من ابراز اراده کنم، مثلا ببینید در کاروان سید الشهدا یه آدمی هست به نام جون. جون یه آدم غلام حلقه به گوش سیاهه. این آدم اول غلام ابوذر بود، ابوذر به امیرالمومنین او رو بخشید، امیرالمومنین بعد از شهادتشون در خانه امام مجتبی حلقه به گوش بود و کنیز غلام بود، از خانه امام مجتبی غلامی سید الشهدا رو کرد. یعنی شما ببینید تقریبا بیش از 30 سال، یعنی از سال تقریبا 40 هجرت یا حتی قبلتر، این غلامی کرد در خانه اهل بیت تا سال 61 دارد. شما اصلا نمیبینید اصلا از جون حرفی زده بشه، حرفی زده بشه. مثلا در اون شب عاشورا که حضرت با اصحاب صحبت میکنن، اصحاب حتی قمر بنی هاشم صحبت میکنن، اصلا جون حرفی نمیزنه. این خودشو اصلا عددی حساب نمیکرد تو کاروان. من یه غلامم. داره تو روایت که شروع کرده بود به اصلاح و تعمیر شمشیر حضرت، اما حضرت در شهادت جون اون عملی رو با جون انجام داد که فقط با علی اکبر انجام داد. یعنی گونه مبارکش رو حضرت در شهادت علی اکبر روی گونه علی اکبرش قرار داد، همون عمل رو با جون انجام داد. یعنی عشق و علاقه حضرت به افراد به حساب مقامشون نبود، به حساب صفاشون. لذا حضرت علی اکبر سلام الله علیه از کسانی بود که سید و شهدا فوق العاده بهش علاقه داشت. علاقش به دلیل مقام و مرتبه فقهیش بود، علاقش به دلیل مقام و مرتبه خلوصش بود، علاقش به دلیل مقام و مرتبه مکاشفاتش بود. یعنی شخصیتی بود که عوالم ملکوت برای ایشون مکاشفات فوق‌العاده‌ای داشت که در کلمات اهل بیت در بیاد. کافیست فقط یک نظری بندازین به زیارت نامه های حضرت علی اکبر، تعابیری که امام معصوم درباره علی اکبر به کار میبرد تقریبا شبیه تعابیریست درباره ائمه هدا و مقام عصمت به کار میبرد. صدیق است، شهید است، در مقام یقین تام است. اما چیزی که خیلی سید الشهدا رو شیفته ایشون کرده بود این بود که معروف است که میفرمود فاطمه کبری دختر اول من، اشبه دختران من به مادرم صدیقه طاهره. لذا هر وقت من دلم برای مادرم تنگ شد به فاطمه نگاه میکردم. فاطمه صغرا که مراد سکینه بود، میفرمود اشبه دختران من به خدیجه کبران. لذا هر وقت ما که خدیجه رو ندیدیم، یعنی ایشون میفرمود، ولی میگفت هر وقت به یاد خدیجه کبرا مادر مادرمون میفتدیم به فاطمه صغرا نگاه میکردم. ولی بعد میفرمود سید الشهدا فوق‌العاده به پیغمبر اکرم وابسته بود. من چی عرض کنم؟ خیلی خیلی دارد. پیغمبر اکرم با صدیقه طاهره و با امیرالمومنین نشسته بودن، بعد مرسوم بین عربا که بچه ها جلوشون کشتی میگیرن. امام مجتبی حدود تقریباً 6 سالشون بود، سید الشهدا حدود 5 سالشون بود، 4 سال نیم 5 سالشون بود. امیرالمومنین فهمیدن جلو پیغمبر با هم کشتی بگیرن. خب کشتی میگرفتن، خب طبیعی است امام مجتبی بزرگتر بودن دیگه، غلبه میکردن بر سید الشهدا. مادرشون فاطمه زهرا امیر مؤمنان علی علیه السلام امام سید الشهدا رو تشویق میکردن، هی میگفتن غلبه کن، مثلا زور بیار، هی حسن رو سعی کن تو کشتی زمین بزنی. رسول اکرم امام مجتبی رو تشویق میکردن، حسن جان چه بکن. حضرت زهرا خب بچه کوچیک‌تر رو معمولا دوست دارن دیگه. حضرت زهرا رو کردن به رسول اکرم عرض کردن که یا رسول الله حسین کوچیک‌تره، شما حسن که بزرگتر زورش بیشتره دارید تشویق می‌کنی. پیغمبر اکرم فرمودن زهرا جان من به ملکوت اعلی نگاه کردم، دیدم همه ملائکه آسمان زمین و زمان حسین رو دارن تشویق می‌کنن، حسن هم تنهاست، من حسنمو تشویق کردم. لذا سید الشهدا محبوب کل عالم بود. وقت این محبوبیت تجلی پیدا کرده بود در علی اکبر، میگفت هر وقت ما دلمون برای رسول اکرم تنگ میشد علی اکبر رو سبت اکبرمون نگاه کرد. لذا وقتی که حضرت علی اکبر اجازه میدان خواستن به عنوان اولین بنی هاشم، مدام خدمت پدر بزرگوارشون گفتن که یا ابا اجازه میدان به من میدی؟ خب حضرت مثل این که قلبش رو میخواستن بگم یه تو میدان، جگرش رو میخواست کنده بشه. حضرت یه تأملی فرمودن، البته تأملی نه این که بگن نباد، چون دارد بلا فاصله میگن برو، ولی تعدباً فرمودن که برو یه خداحافظی با خیام حرم بکن. خب معلوم بود برای چی؟ چون زینب کبرا فوق‌العاده علی اکبر رو دوست داشت، اصلا همینطور با چشماش علی اکبر رو دور میزد. اول انسانی هم هست علی اکبر خیلی حق داشت گردن زینب کبرا. در تمام طول مسیر از مدینه تا مکه اون کسانی که پروانوار دور زینب کبرا میچرخیدن یکی قمر بنی هاشم بود، یکی علی اکبر. از اسب یا از شتر هر چی میخواست حضرت یاده بشه، علی اکبر حریم میگرفت، قمر بنی هاشم زانو میزد که زینب کبرا پاش رو زانوش بذاره، یا بالعکس هر جایی میخواست بره. دارد وقتی که قمر زینب کبرا در زمان پدر بزرگوارشون میخواست بره زیارت قبر مطهر پیغمبر اکرم، علی اکبر یه طرف، قمر بنی هاشم یک طرف، امیرالمومنین جلو، مبالا به ناموس خدا کسی گوشه چشمی بکنه. یه همچین شخصیت خیلی علی اکبر رو دوست داشت. به یه حساب من اگه جسارت نکنم پشت پناه زینب کبرا اول سید الشهدا بود، دوم علی اکبر. لذا اومد که خداحافظی بکنه زینب کبرا، چه کشی چون تو پشت خیام بود. در تاریخ ننوشتن، ولی به خوبی انسان میتونه ترسیم کنه که چقدر ببینید چند ودایی کرد. اما مهم ودایی دومه، رفت سراغ خواهرش حضرت سکینه، فاطمه صغرا. سکینه اصلا اسمش فاطمه بود، ولی از بستی دختر وزینی بود و آرامش داشت، انقدر شخصیت متینی بود که وقتی حسن مثنا اومد خواستگاری سکینه، قبلتر اومد سید الشهدا، اینو مرحوم آشخباس قمی در بقایای الایام نقل میکند، اومد خواستگاری به حسن مثنا گفت دخترم فاطمه اغلب و دهرهی کانت مستقرقن فی ذات الله و لا یصلح لرجله. سکینه در اون مقامی از مکاشفات قلبی است، دائما مستقرق در وجه پروردگار است و این الان هنوز آمادگی ازدواج نداره. یه همچین دختری بود. دارد وقتی که خواست خداحافظی کنه حضرت سکینه با اون آرامشش یه عبارت زیبایی در مقاتل دارن، گفتش که برادرم علی اکبر، من رشادت تو رو خبر دارم، دیدم. یا علی ارحم قربت عدینا، برو مردانه بجن، مبادا دشمن فکر کنه بابام رو غریبه. و بعد علی اکبر به میدان رفت، اما خواستش که بره. پدر فرمود که علی جان آرام برو، این که دارد محلن محلا که من ببینمت، این به خاطر این بود میخواست ملاحظه خیام رو بکنه، چون زنها از لای این پرده خیام هر کدوم قد و قامت علی اکبر رو نگاه میکردن، گویی با پیغمبر داشتن خداحافظی میکردن. جان زینب داشت گویی به میدان میرفت، جان سکینه و سایر اهل خیام. بعد دارد که وقتی که حضرت رفتن که دیگه حالا عزیزمون ما رو به فیض میرسونن، تنها جایی که یعنی دو جا تا اون حدی که من میدونم یا حد اکثر سه جاست که حضرت ابو عبدالله حسین نفرین کرد دشمن رو، یکیش همینجا بود. حضرت رو کرد به عمر سعد، گفت عمر سعد خدا رحمت رو قطع بکنه که من اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله رو پیش فرستادم. تا ادامه مطالب، لعن الله ظالمیهم و قاتلیهم و قاسبی حقوقهم من الان الى قیام یوم الدین. بار الها من چون خیلی سفارش شده آقای خالی حتما دعا میکنم، ولی من این دعا رو به خصوص بکنم. بار الها تو را به حق علی اکبر، به حق سفت اکبر سید الشهدا، به حق ناله های مخفی زینب کبرا که حتما ناله کرد ولی برای اینکه برادرش ناراحت نشه این قصهش در گلوی خودش میخورد، به حق این بزرگواران تو را قسمت میدهیم. خدایا مریض هایی که در این شب کرور کرور سفارش شدن، کودکانی که سفارش شدن، من دیدم یاد سه سال پیش تو همین مجلس ما در شب علی اکبر بود یه عزیزی شفا گرفت، خدایا به حق عنایت علی اکبر تو را قسمت میدهیم. همه اینها را از سایه عاجلن شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا حوائج جمع ما رو به احسن وجه با رفع نواقص و با عافیت و عاجلاً مستجاب بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.